أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فلعنة الله على أقضائهم من الأولين والآخرين إلى يوم قيام الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب چند هفته قبلی که توفیق خدمت داشتم در محضر عزیزان، عرض کردیم که یکی از محرمات مسلم در دین مبین اسلام حرمت غیبته، که به صراحه در قرآن خداوند باری تعالی نهی کرده از غیبت کردن در سوره حجرات، و روایات بسیار زیادی که اصلا اصل حرمت غیبت احتیاج به تقلید هم نداره، یعنی جزء ضروریات و مسلمات دینه. اصلا با توجه به اون روایاتی که داره که وقتی فرض در روز قیامت مواجه میشه با پرونده اعمالش، میبینه که بسیاری از حسناتش نیست، اونجا سوال میکنه که این حسنات من چی شده؟ گفته میشه که بابت غیبت هایی که پشت سر دیگران کردی این حسنات رفته توی کفه ترازوی اونها، و بالعکس افرادی که مورد غیبت واقع شدن حسناتی رو مییابند که اون حسنات رو میگن اینا از ما نیست، اینا کجا بوده؟ بعد میگن این مربوط به حسنات افرادی است که غیبت شما را کردند. یه یادآوری کلی عرض بکنیم. در تعریف غیبت عرض کردیم که فرمودند که بیان عیب مستور کسی در غیابش. طبق نظر مقام معظم رهبری به قصد مذمت و انتقاص، که این تعریفی که کردیم هر کدومش مطالبی داره که توضیح دادم، ولی یادآوری میکنم و نکاتی رو انشالله اگر به ذهن عقیل چیزی وارد شد اضافه بیان میکنم. گفتند که خب بیان عیبه. عرض شد که بیان لازم نیست که حتما با زبان باشه، به هر نحوی که ما عیب برادر دینیمون رو به دیگری حالی کنیم و دیگری رو آگاه کنیم از عیب برادر دینیمون، ولو با کتابت باشه، ولو با اشاره باشه، ولو با کاریکاتور باشه، به هر نحوی که دیگه خودتون الحمدلله وارد ترید، با هر نحوی که ما دیگری رو توجه بهش بدیم، به عیب دیگری، این بیانه. نکته دوم توی تعریف بیان عیب بود. گفتیم که عیب دیگری رو، عیبم بیان کردیم که هر چیزی که عرفاً عیبه، حالا یه موقع عیب در جسمشه، یه مریضی داره مستوره، عیب در نسبشه، یه نسب خوبی نداره، مثلا پدر معتادی داره مخفیه، ما توجه بدیم که بله این باباش مثلا معتاده، یا مثلا برادرش خلافکاره. در دینش باشه این عیب، مثل اینکه آدم دروغگوییه، آدم حریصیه، اهل انجام واجباتش نیست، در دنیاش باشه این عیب، خلاصه هر چیزی که عرفاً عیب به حساب بیاد، حتی نوع زندگیش، توی تعیش و زندگیش مثلا آدم تمیزی نیست یا آدم مهمان نوازی نیست، امثال اینهایی که هر کسی بشنوه، نوع افرادی که یه طبع سالمی هم دارند خوششون نمیاد که این عیبشون گفته بشه ولو اون عیب را دارا باشند. پس بنابراین متنبه کردن و آگاه کردن دیگری این بیان شد به هر نحوی. عیب هم گفتیم هر چیزی که عرفاً عیب به حساب بیاد. سومین قیدی که در تعریف بود مستور باشه. مستور یعنی پوشیده باشه. عیب برادر دینی مستور پوشیده است، آشکار نیست. گاهی وقتا یه افرادی عیبی دارن، عیبشون علنیه، آشکاره. ذکر عیب آشکار از باب غیبت حرام نیست، اما ممکنه تحت عناوین دیگری حرام بشه. مثلا اگر بله هتک بشه، بی احترامی به حساب بیاد، تمسخر به حساب بیاد، خلاصه تعییر و سرزنش به حساب بیاد، باید انسان مراقب باشه. بله اگر آشکار و علنی است اصطلاحاً بهش غیبت نمیگن. بعد یه نکته رو توضیح دادیم که البته اختلافی بود، بعضی از مراجع مثل مقام معظم رهبری قبول داشتند که ممکنه یک نفری تو یک جامعه و محیطی مقیده که عیبش کشف نشه، ساتره، میپوشونه عیبش، ولی توی محیط دیگر نه، نسبت به اونجا آشکارا گناه میکنه، علنیه. مثلا تهران اومده براش مهم نیست، ولی توی محل خودشون، روستای خودشون مراقبه. حالا عیب علنی توی تهرانش رو که ساتر نیست، آیا ما میتونیم توی محل روستاشون مثلا بیان کنیم؟ اینجا رو ایشون میفرماید نخیر، حق بیان کردن عیب در جایی و محیطی که فرد تقید به پوشوندن عیبش رو داره ما مجاز نیستیم بیان بکنیم. قید بعدی در غیابش بیان عیب مستور پوشیده شده، در غیابش، در حضورش اگر گفته بشه نه که گناه نداره، مخصوصا اگر یه جمعی باشن، یا آقا من جلوش هم این حرف رو میزنم، میگیم خب جلوش توی خودش که بزنی خب باعث اذیتش میشی، ایذای مؤمنه، از این باب مسلم حرامه. در انظار دیگران اگر بگی بدتر، علاوه بر این که اذیتش کردی باز همون ملاکه کشف عیبه شده، ولو اصطلاحاً بهش غیبت نگن، اما این گناهش بدتر از اونه که پشت سرش بگی، هم اذیتش کردی هم جلوی انظار دیگران عیبشو کشف کردی، همون کاری که غیبت میکنه. به قصد مذمت که عرض کردیم، نوع مراجع این رو شرط نمیدونن، گفتن چه قصد مذمت و انتقاص و نقص کرد وارد کردن به شخصیتش رو داشته باشی چه نداشته باشی حرامه. احتیاطش هم اینه که انسان ولو بدون قصد انتقاص، که البته خیلی جاها این شیطونه، مسلمه که قصد انتقاص هست، ولو اینکه بگه من قصد ندارم، جاهایی که آدم میبینه وقتی یه عیبی رو بیان میکنه برای در غیاب برادر دینیش، اینجا این نقصه وارد میشه به او، وجهه او خراب میشه در انظار شنونده، نظر شنونده. اینجا باید بگی من قصد ندارم. که عرض کردیم که آقای سیستانی و خیلی از مراجع گفتند که ولو به قصد انتقاصم نباشه حرام است. نکات دیگه ای که باید توجه بهش باشه، گفتیم معین بودن مغتابه. فردی رو که ما غیبتش رو میکنیم، یه موقع میگیم یک نفری برخورد کردم با یه نفری که یه همچین روحیاتی داشت، غیبت نیست چون وجهه کسی رو از خراب نکردیم. اما یه نکته رو توجه کنین، اگر یه نفر، میگیم یک نفری از این پنج نفر، از این دو نفر که محصورند، مثلا دو تا برادرند، یکی از این برادرها، یکی از اون چند تا رفیق، اینجا رو گفتن خب معین نکردی کدوم، از این جهت غیبت نیست، اما واقعا حد که حرمت اونها نیست. وقتی که مثلا هرچی تعداد کمتر باشه، دو نفرن دیگه، آقا یکی از اون دو نفر فلان کار رو میکنه، فلان عیب رو داره، میگه آقا من که نگفتم، معین نکردم الف یا ب که، ولی وقتی که گفتی یکی از این دو نفر، دیگه بقیه این دو نفر رو با چه چشم میبینن، همش در معرض تهمته. ببین نکنه اینه، نکنه اونه، یعنی آبرو و حیثیت اینها فی الجمله از بین رفته و در معرض تهمت قرار گرفته شدن با این سخن. بنابراین این نکات رو هم انسان باید توجه داشته باشه. فردی رو که غیبتشو میکنیم، گفتیم که اگر طفل غیر ممیز یا دیوانه است، گفتن ایرادی نداره، ولی اگر بچه ایست که خوب و بد رو تشخیص میده، ای به بچه ممیز رو هم بیان بکنیم، غیبت و حرامه. غیبت غیر مسلمان ایراد نداره بالاتفاق، اما در رابطه با مسلمانی که شیعه اثناعشری نیست، مذهب حق تشیع رو نداره، عمده مراجع فرمودن غیبت حرام نیست، ولی مقام معظم رهبری میفرماید که همه فرقه های مسلمین هم اگر مجوز غیبت نداشته باشند، که حالا توی مستثنیاتش باز یادآوری میکنیم، فرمودند که حرام است. پس بنابراین غیر شیعه از دیگر فرقه های مسلمین رو هم ما حق نداریم غیبتشون رو بکنیم. آیا کراهت داشتن غیبت شونده شرطه؟ که مثلا میگه آقا ما غیبت یک فردی رو میکنیم ناراحت نمیشه، به قول آقا خودش هم راضیه، میگه بهتر، بار ثوابامون بیشتر میشه. میگیم نه، کراهت داشته باشه نداشته باشه مهم نیست. وجود سامع، اگر همینطوری برای خودت یه حرفی رو بیان بکنی، عیبای یک نفری داری مرور میکنی، کار خوبی نیست که آدم عیبجویی بخواد بکنه ولو در نزد خودش، عیبای کسی رو مرور کنه و تفحص بکنه در نزد خودش و حتی ذکرم بکنه، اما شنونده‌ای وجود نداره، این خب حرام نیست. نکته ای که باز مشهور فقها فرمودن حرام است، بعضی از مراجع حرام نمیدونند، احتیاط هم در همینه که انسان توجه داشته باشه، استماع غیبته. همونطوری که غیبت کردن حرامه، شنیدن غیبت هم حرامه. استماع که انسان با توجه گوش بکنه، یه موقع نه، حالا یه دفعه به گوشش بخوره، با اختیار نیست، ولی یه موقع نه، فردی داره عیبهای کسی رو بیان میکنه و ما گوش بکنیم. چند تا نکته رو اینجا توجه بکنید. عرض کردیم که مشهور فقها من جمله مقام معظم رهبری استماع غیبت رو حرام میدونند. اینجا یه موقع ما میدونیم این فردی که داره عیب‌های فردی رو میگه، مطمئنیم که این مجوزی نداره، یعنی بدون مجوز داره غیبت میکنه، یکی از اون استثناءاتی که بعد میاد نیست. اینجا مسلم این فردی که داره غیبت میکنه داره حرام مرتکب میشه. گفتیم یک وظیفه مسلم نسبت به نهی از منکر داریم، باید نهی از منکرش بکنیم با شرایطش، ولو اذیت بشه، ولو خوشش نیاد، ولو توهین بهش باشه، راستای امر معروف نهی از منکر. اونجایی که باید تذکر بدی و میبینی باید محکم تذکر بدی، حتی توهین آمیز لازمه برای اینکه گناه رو ترک بکنه توهین آمیزم بگی، این توهین هم ایراد نداره در اینجا. بله یه موقع با زبان لین و ملایم انسان بتونه بدون حد که حرمت او رو از منکر باز بداره، حق نداره توهین کنه. پس که حالا اون بحث نهی از منکر، امر معروف نهی از منکر خودش یک بحث مجزایی است. پس اونجایی که مسلم میدونیم این مجوز نداره، یک وظیفه داریم نهی از منکر، یه وظیفه مسلم دیگری که داریم دفاع از اون فرد غیبت شونده است. رد غیبت با نهی از منکر فرق میکنه. مثلا میگه فلانی عیب‌ها رو داره، فلانی رباخوره، میگه از کجا میگی؟ شاید تو که مگه هر زیاده‌ای که انسان میگیره رباست، شاید طبق مرجعش مثلا خرید و فروش دین میکنه و خرید و فروش دین حرام نیست، ربا نیست، به چه دلیل او رو متهم میکنی؟ یا اگر واقعا عیبی هست بگه خودمون عیبهای بزرگتر از او رو داریم، چرا به فکر اصلاح خودمون نیستیم؟ حالا انسان یه لغزشی از یک سر میزنه، این دفاعه، این رد غیبته و استماعش هم حرام. ولی یه موقع ما برامون محرز نیست که این فردی که داره غیبت برادر دینیشو میکنه، ما محرز برامون نیست که مجوز داره یا نداره. شاید در نظر خودش مجوزی داشته باشه و چون احتمال میدیم مجوز داشته باشه، نهی از منکرش نمیتونیم بکنیم. البته به جوری که مؤدبانه بخوایم احتیاط بکنیم و اون برادر دینیمون رو هم وادار به احتیاط بکنیم، جوری که حد که حرمت نشه، متهمش نکنیم به حرام و منکر، اون ایراد نداره، یه جوری بحثو برگردونیم. اما نمیتونیم بگیم آقا متهمش کنیم که این یک منکری رو مرتکب شد، مثلا گناهی رو مرتکب شد، فاسق شده دیگه. نه، میگیم شاید این مجوز داشته. پس در اینجایی که احتمال مجوز میدیم، نهی از منکر میره دنبال کارش. دیگه نهی از منکر نمیتونی بکنی. اما دفاع و رد چی؟ اینجا جا داره. بدون اینکه اون جمع میشه، ما متهم نمی کنیم گوینده رو، ولی در این حال از غیبت شونده چیه؟ دفاع میکنیم. استماعش چی؟ آیا استماعش جایزه در این فرضی که شک داریم او مجوز دارد یا ندارد؟ اینجا رو دقت کنین، با اصالت و صحه بگیم آقا ما اصل صحه رو جاری میکنیم، میگیم این برادر دینمون که داره عیبهای برادر دیگمون رو بیان میکنه، حمل میکنم که کار حرامی مرتکب نمیشود، مجوز دارد، پس راحت بشینم گوش بکنم. نخیر، من جمله از فقهایی که تصریح کردن، مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودند که ولو اینکه ما شک داریم به عمل او رو حمله بر صحت میکنیم، اما استماعش جایز نیست الا محرز شود برای ما، یعنی مطمئن شویم، یقین پیدا کنیم که این فردی که الان داره مورد غیبت واقع میشه فردیه که خود من شنونده میتوانم غیبتش رو بکنم. یه روایتیه که حالا دو جورم معناش کردند که از سامع للغیبه احد المغتابین بخونیمش گفتن، یا احد المغتابین، یعنی شنونده غیبت، از سامع للغیبه، کسی که غیبت رو گوش میکنه، یکی از دو غیبت کننده است یا یکی از غیبت کنندگان است. اون وقتی میگیم یکی از غیبت کنندگانه، یعنی خودش این که داره میشنوه مثل کسی است که متکلم است، مثل کسی است که داره عیب رو ذکر میکند. میگیم خب حالا کسی که داره عیب دیگری را ذکر میکند، اگر من خودم میخواستم ذکر بکنم تا محرز نبود برام جایز غیبت، حق نداشتم غیبت بکنم. الان هم میخوام گوش بکنم، تا محرز نباشه جایزه، حق گوش کردن بگی نداره. پس بعضی افراد اینو دستاویز قرار میدن، میگن آقا مگه ما حمل فعل غیر بر صحت نداریم؟ این صحتی هم که میگم صحت اخلاقی، یعنی حمل کنیم بر کاری که حسن است، پسندیده است، زشت و قبیح نیست. الان نمیدونم این آقایی که داره عیب دیگری رو میگوید آیا داره کار حرامی مرتکب میشود که زشت است و قبیح است، یا نه کار حرامی انجام نمیده. شک داری؟ اسلام به ما توصیه کرده تا مطمئن نیستی، یقین نداری، بگو انشاءالله این آقا حرام مرتکب نمیشود. اما اینکه این حرام مرتکب نمیشود، غیبتش غیبت حرام نیست، معناش این نیست که من پس مجازم گوش بکنم. این نکته رو توجه کنیم. میگیم که نه خیر، شما حق گوش کردن نداری مگر اینکه مطمئن بشی که خودت هم میتونی بری جای دیگه غیبت این رو بکنی. پس استماع غیبت رو هم این نکاتی که عرض کردیم توش توجه داشته باشیم که در صورتی که پس اینطور شد، در صورتی که گوینده رو میدونیم داره حرام مرتکب میشه، جای از حمل بر کار حسن و خوب نیست، نهی از منکر، رد، حرمت استماع. اونجایی که شک داریم نهی از منکر دیگه منتفیه، دفاع بدون اینکه هتک بکنیم به گوینده، متکلم هتک بشه دفاع بکنیم، ولی استماع باز جایز نیست، نمیتونیم استماع بکنیم. حالا اگر کسی خدایی را کرده غیبتی مرتکب شد، غیبت کسی رو کرد، اینجا یه وظائفی بر دوشش میاد. یکی از اون وظائفی که وجوبش وجوب فوریست، نقل و عقل متفقاً این کار رو واجب میدونن، اون توبه است. حقیقت توبه پشیمونیه، این حکم عقله. چون یه گناهی از ما سر زده، زمینه جبرانش رو خدا تفضل کرده، راه جبرانش رو برای ما گذاشته، معلوم هم نیست تا کی دستمون بازه، تا کی زنده هستیم، فرصت تا کی داریم. لذا چون هر لحظه ممکنه دستمون از دنیا کوتاه بشه، عقلمون سریع گناهی که از من سر زد، لغزشی از من سر زد، توبه فوری باید پشیمون بشیم. در خصوص غیبت عرض کردیم که توبه به تنهایی کافی نیست، باید پشیمون شد، یه وظایفی هم رو دوشت میاد. این البته مورد اختلاف فقها هست، ولی احتیاط در اینه که همه این نکات رو توجه کنیم. یکیش توبه بود که خب روشن. بعد از این نکته دوم استحلاله، حلالیت طلبیدنه. بله اگر میبینیم بخوایم حلالیت به طلبیم، یک مفسده ایجاد میشه، عداوت و کینه و دشمنی ایجاد میشه، کدورتی ایجاد میشه. اینجا نه دیگه، حلالیت لازم نیست به طلبی، اما باید براش طلب مغفرت و بخشش بکنی. این وظیفه ماست. مستثنیات غیبت هم یادآوری کنیم خدمتتون عرض کردیم، یه جاهایی که البته اینا رو باید انسان خیلی توجه بکنه، حتما کتابهایی که در این زمینه نوشته شده و وسوسه هایی که شیطون و خود هوای نفسمون ما رو وادار میکنه و یه جوری کارا رو توجیه میکنه خیلی زیاده. بسیاری از همین جاهایی که ما فکر میکنیم استثنائه، اگه آدم خوب دقت بکنه میبینه که نه، گول شیطون رو خورده و هوای نفس رو خورده. ولی مواردی که حالا به گوشتون بخوره، یکی فردی که متجاهر به فسقه. متجاهر به فسق یعنی یه گناهی رو علنی انجام میده، لاابالیست نسبت به یه گناهی. خب فردی که نسبت به یه گناهی لاابالیست، اینجا رو گفتن که بیان عیبش نسبت به همون گناهی که مرتکب میشه، نه گناهان دیگرش، همون گناهش رو ایراد نداره. شما بیان بکنین اون حرام نیست. مثلا یه نفری علنی خب ریششو میتراشه، طبق تیغ میزنه، طبق نظر مرجعش هم ریش تراشی حرامه. اینم مسلم معلوم باشه که آقا طبق نظر مرجعش تراشیدن محاسن حرام است، اینم میتراشه ریشش و کار حرام مرتکب میشه. قول مثلا میگه فلانی آدم ریش تراشیه، خب علنی داره این فسق انجام میده. ولو الان شخص من ندونم، ولی نوعا مردم میدونن و در معرض دانستنم هست. مورد دوم تظلم مظلوم است. اجازه دادند فردی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته بیاد اون ستمی که از ناحیه ظالم بهش شده رو داد بزنه، بگه. اینجا هم فقط احتیاط، بعضی از مراجع احتیاط کردن، نوعا اجازه دادن، گفتن خب بگیم در جایی که به کسی که بتونه کاری کنه برای ما. ولی غالب مراجع مثل ما مظلم رو گفتن نه، که من یه جایی عرض میکردم در رابطه با امر معروف که خود ما خیلی کوتاهی داریم. تک تک ما مثلا توی محیط شهرداری، یه محیط یه جای دیگه، جایی انسان میره مراجعه میکنه، یک مأمور یک فردی داره تخلف مسلم انجام میده، دو مزیقه میذاره که یه پولی رشوه ای از شما بگیره. خب اگه یه نفر زیر بار این ظلم نره، این ظلم دیگه ستمه، همونطوری که ستم کردن حرامه، ستم پذیری هم درست نیست، اینجا بیسته و زیر بار ظلم نره، یه جایی لازمه داد بزنه، داد بزنه تو همون اداره. آقا داد که زدی این داره ظلم بهت میکنه، موظفه طبق ضوابط قانونی یه چیزی رو امضا کنه، نمیکنه. گاهی این دادا حرام نیست، داد بزنه، نفر اول نفر دوم. باور کنید اگه هممون احساس مسئولیت میکردیم همه اداراتمون هم درست میشد، کارها تو جامعه هم درست میشد. ولی ما میام زیر سیبیلی رد میکنیم، یه پول نمیدیم، آقا کارمون را بیفته، دیگری وقت وضعیت این میشه که الان بعضا مشاهده میکنیم. وقت من سپری شده، معذرت میخوام از استاد بزرگوار، حلال کنند و شما هم حلال کنین. جان دلم یعنی فردی الان تلفنی داره عیبه برادر تو مثلا میگه، پدر یکی عیبی رو دارن بیان میکنن، میگیم خب اینجا ما چطوری برخورد کنیم که پدر مادرم اذیت نشن، اونم رعایت بکنیم؟ خیلی میشه مثلا یک جوری محترمانه سخن رو تغییر بدین، کلام رو تغییر بدین که نه اونها آزرده بشن، نه اینکه ادامه پیدا بکنه اون گناه و همچنین استماده. یعنی یه ظرافت هایی نیاز داره که هر فردی باید ببینه چطوری باید. ولی در نهایت اگر هیچ راهی نداره غیر از اینکه آدم مثلا گاهی باید بلند چه بره، ولی حالا پدر مادر ناراحت هم میشه دیگه، خب بشه دیگه، ما که نمیخوایم ناراحتش کنیم، ما میخوایم بندگی خدا رو بکنیم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خدا انشاءالله همه ما رو اهل فراگیری معارف حقی دین و اهل عمل به معارف قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.